اونجا میذارن. که طبعا بعد از پلنوم دیگه ظاهرا تروسکی فکر میکنه موفق شده، منتها این موفقیتش چیزی بیشتر از چند هفته طول نمیکشه و با کامنوف دعواش میشه و قضا میکنه کامنوف رو از هیئت تحریریه وردارن. کمیته مرکزی که اون وقت بیشتر به اصطلاح بولشویک‌ها توش هستن، حمایت مالی خودش رو از پراودا قطع میکنه و اجازه میده که از داخل روسیه، که یه ذره بعد برمیگردم 1910، اجازه میگه تو داخل روسیه کمیته حزبی در اونجا یه نشریه به اسم پراودا رو منتشر کنه و اولین شماره پراودا تو داخل روسیه منتشر میشه. تروسکی هم هرچی داد بیداد میکنه، آقا اسم منو برداشتین. بحثشون اینه که پراودا نشریه حزبی بوده، پولش حزب داده، شما حالا از تنظیمات حزب رفتی بیرون، ما میریم نشریه دوباره خودمون در میاریم. ولی بالاخره پراودا رو در میارن و این تلخی شدیدی به رابطه بین به اصطلاح لنین و تروسکی اضافه میکنه، از لااقل از طرف تروسکی. منتها 1910 در واقع با انشقاق دیگه جدایی کامل اینا تموم میشه. فاصله تو فاصله 1910 تا 1912 اتفاقاتی میفته. تو اروپا روحیه یه اتفاق، یه مهمترین اتفاقی که میفته تو سطح اروپا اینه که کشورهای اروپایی شروع میکنن به تدارک، به یه مسابقه تسلیحاتی. معلومه چیه ماجرا؟ مسئله اینه که آلمان رشد کرده. هر دو تا جنگ رو نگاه کنین از اینجا شروع میشه. آلمان رشد کرده، سرمایه‌داری آلمان رشد کرده، بازار رشدش توسط سرمایه‌داری فرانسه و انگلیس اساساً اون دوره محدود شده. مستعمرات همه تقسیم شدن، کشورهای پایی تقسیم شدن، زیر نفوذها هستن. آلمان فضای رشد نداره. سرمایه‌داری آلمان دنبال اینه که محیط برای خودش بازتر کنه، تناسب قوا رو به نفع خودش عوض کنه. این باعث میشه تحریکاتی، نزدیکترین جایی که شروع میشه توش دخالت کردن بالکانه. از دو طرف، از یه طرف آلمانا سنتاً درست مثل همین شرط که الان میبینی، آلمان شروع میکنه به همین کرواتا و به اصطلاح پروتستانی و این طرف به اصطلاح غیر اسلاف ها، به یه معنی غیر اسلاف ها رو که اسلاف هم هستن اینا رو به اصطلاح جلب کردن، به خودش گرفتن. و از اون طرف یه بازیگر اون دوره عثمانیه، ترکیه عثمانی، که ترکیه بهش نمیگفتن، امپراتوری عثمانی که امپراتوری اسلامی بود و تو بالکان حضور داشت. بالکان زیر دست، یه بخشاش زیر دستش بود. از یه طرف اون، از یه طرف روسا. روسا هم چشم به بالکان دارن و جنبش پان اسلامی، پان اسلاو رو، طرفداران اسلاویزم رو، نه اسلام، اسلاویزم رو گسترش میدن. تو این پان اسلاویزم تو روسیه به شدت رشد میکنه و پشتش، یعنی ناسیونالیست طرفدار اسلاو، نژاد اسلاو، روسیه پشتشه و پشتش کادتان راستش بیشتر از تزار. تزار کاری به این ماجرا نداره، یه الدنگ گردن کلفت اونجا نشسته به زور میگه. کادتان پشتش، کنفرانس پان اسلاو برگزار میکنن و اسلاوها رو بسیج میکنن برای اینکه ترکیه رو بزنن. روسیه سنتاً به استانبول چشم دوخته، اونو دریچه ورود گسترش خودش میبینه، سرمایه‌داری روسیه و مرکز دولت عثمانیه. در نتیجه بسیج اسلاوها علیه مسلمونا به اصطلاح از یه طرف، از بسیج اسلاف ها علیه این نژاد این ورترشون، یه ذره من کروات ها و غیره، و بسیج کروات ها، از این کروات ها با سربیا و اینا شروع میشه و مسابقه تسلیحاتی کاملا معلومه. معلومه که دیگه جنگ، وقتی نوشته های این دوره رو میخونین، جنگ یه تئوری نیست که سرمایه داری به طور کلی وقتی با هم جنگ میکنه، همه راجع به احتمال وقوع جنگ به صورت یه چیزی که ممکنه صورت بگیره و قریب الوقوعه دارن راجبش حرف میزنن. این یه پدیده که اتفاق میفته. و از طرف دیگه درجه روحیه نظامیگری بالا میره. اینجا خودش تو سوسیال دموکراسی یه جور انشقاقی به وجود میاد. تا اون وقت سوسیال دموکراسی آلمان یه جور جناح چپ داره که لوکزامبورگ و کارلیپنشت و اینا هستن. منتها این جناح چپ اساسا تو رابطه با روسیه معنی پیدا میکنه. راجع به خود مسائل آلمان اختلافی ندارن. ولی با بروز با بالا گرفتن روحیه نظامیگری، انشقاق و دور شدن و یه جور تمایز توی خود صفوف سوسیال دموکراسی اروپا دیگه آشکار میشه. یه عده علیه نظامیگری هستن و حتی از این کنگره های انترناسیونال تو همون سال به ابتکار روزا لوکزامبورگ قطعنامه پیشنهاد میشه که مورد حمایت لنینه، که هیچ آدم سوسیال دموکراتی تو این کابینه های دولت ها حق نداره به بودجه رای بده. و اگه جنگ صورت بگیره وظیفه سوسیال دموکراسی ها اینه که جنگ رو به سلاحی علیه بورژوازی، تو این عبارات کلی، به سلاحی علیه بورژوازی تبدیل کنن و در راه قاطی شیونیزم نباید بشن، قاطی ناسیونالیزم این کشورها نباید بشن. این یه واقعیت اتفاق میفته. از طرف دیگه فاصله 1910 تا 1912 در حالی که خورد خورد ارتجاع استولپینی داره شکسته میشه، خورد خورد تو روسیه وزیر دست راستی تزار که استولپین باشه ترور میشه، فضا باز میشه، اعتراضات دوباره شروع میکنه بالا گرفتن، اعتراضات کارگری، نسل جدیدی از 1905 تا 1912 نسل جدیدی از کارگرها و انقلابیونی که اون تجربه شکست رو ندارن پا به میدون میذارن. شباهت زیادی به وضع ما الان داره. پا به میدون میذارن. اینا خیلی بدهکار به تزاری، به این ترور سیاه تزاریزم نیستن، جلوش وای میستن و اون ارعاب رو ندارن. در نتیجه اعتراضات چه تو طبقه کارگر و چه حتی تو دهقانا و تو محافل به اصطلاح چپ و سوسیال دموکرات زیاد میشن، متشکل میشن. حتی نشریات به شروع میکنن همین ایسکرا، همین معذرت میخوام پراودا که اشاره کردم، حتی تقریبا نیمه علنی در میاد. 1912 شروع میکنه به نیمه علنی در اومدن. انتخابات دوما، بولشویکات و منشویکا هر دو تو انتخابات تو یه دورهای شرکت میکنن و نماینده میشن و دولت میدونه اینا بولشویکن، میدونه اینا منشویکن، خودشون هم مخفی نمیدونن، نمیکنن. کامنوف نماینده بولشویکا میشه تو دوما و دومایی که هست، یعنی این طلب میکنه که حزب سوسیال دموکرات و بیشتر از همه طلب میکنه که حزب سوسیال دموکرات شدیدتر وارد مسئله بشه، در حالی که حزب سوسیال دموکرات تعطیله. منشویکا کاملا که همون سیاست سابقشون ادامه میدن، خیال ندارن کار خاصی بکنن، همین اعلامیه میدن که دموکراسی باید باشه و خوب و همین کاری که اکثریت حزب توده الان دارن میکنن. دقیقاً منشویک کلاسیک میخوان اینا. اینا رو ببینین، اونا همونه. در حالی که لنینیزم میخواد که دخالت بکنه و عجله داره برای دخالت کردن. و دو سال کمیته مرکزی هیچ جلسه ای نداشته. یه در 1912 لنین یه کنفرانسی رو تو پراگ فرا میخونه که اساساً بولشویکا توش شرکت میکنن. 14 نماینده صاحب رأی توش هست. تو ژانویه 1912 است. به جز دو نفر بقیه بولشویک هستن. این کنفرانس خودش رو کنفرانس سراسری حزب اعلام میکنه و مسائلی رو دستور کار میذاره. بعضیش اینان: سازمان غیرقانونی حزب باید بازسازی بشه، چگونه ترتیبات بازسازی سازمان غیرقانونی حزب، کار قانونی باید سازماندهی بشه، منظور جلو اون انحلال طلبا بودن، بایکوتیستا بودن که به اصطلاح میگفتن کار قانونی کاری نداریم، کار قانونی حزب، کار غیرقانونی باید با قانونی توأم بشه. و سه شعار اصلی تصویب میشه: 8 ساعت کار در روز، مصادره زمین همه زمینداران و انتخابات دومای چهارم. این مسائل در دستیار و مهمتر از همه کمیته مرکزی جدید انتخاب میشه. این یعنی اینکه بولشویک‌ها حزب سوسیال دموکرات روسیه رو مصادره کردن، ما رو خوش میکردن، گفتن آقا منشویک‌ها نیستن، ما یک کنفرانسی گرفتیم اصلا کمیته مرکزی انتخاب میکنیم و کمیته رو انتخاب کردن، دفتری درست کردن به اسم دفتر روسیه که قرار شد بره در داخل روسیه حزب رو بازسازی کنه و کارا رو پیش ببره. طبعا منشویک‌ها اعلام کردن که این کنگره، این کنفرانس هیچ صلاحیتی نداره، کمیته مرکزی هیچ صلاحیت نداره و تروتسکی بیشتر از همه لنین رو به عنوان انشعاب طلب، به عنوان تجزیه‌گر، به عنوان توطئه‌گر، به عنوان اینا مورد حمله قرار میده. منتها اتفاقی که افتاده، انقلاب منشویزم و بولشویزم رسمی به عنوان حزب صورت گرفت و بولشویک‌ها به طور واقعی منشویک‌ها رو تصفیه کردن در قانونی. قانونی که اساسنامه‌ای نبود، منتها همه چی هم تو باد هوا بود دیگه، نمیشد منتظر بیشتر منتظر شد. و حزب دیگه سوسیال دموکراسی دو تا حزبه رسما از این تاریخ به بعد، از 1912، از ژانویه 1912 سوسیال دموکراسی دارای دو جناح بولشویک و منشویک نیست، دو تا حزب سوسیال دموکرات درست شده، یکیش بولشویکان یکیش منشویکان و دو تا حزبه و کاملا رهبریشون با هم فرق میکنه، ارگانای انتخابیشون با هم فرق میکنه، همه چیشون فرق میکنه، دو تا حزبن، رسما دو تا حزبن. به هر حال تو این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا 1914 که جنگ اول جهانی شروع میشه. من بهم اینجا مطابق نقشم قرار بود حالا آخر 1917 اکتبر 1917 باشم. آره سه سال عقب، طبق معمول.